در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. طاعت و عباداتتون انشالله قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و همراهی شما رو خیلی خیلی قدر میدونیم. حاج آقای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، تاعت قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز عرض سلام داریم و آرزوی قبولی تاعت و این مهمانی که واقعا نمیتونیم توصیف بکنیم مهمانی خدا چقدر ارزشمنده. ان شاء الله که اینها ذخیره قبر و قیامت و آخرت ما باشه و واقعا نورانیتی که در این ما باید کسب بکنیم و از این سفره احسان و خوان الهی حد اکثر بهره رو انشالله داشته باشیم. از همگی عزیزانم التماس دعا داریم، انشالله در خدمت عزیزان هستیم.
سلامت باشید. خدا کنه که این ماه مبارک آخرین ماه رمضانی نباشه که داریم تجربه میکنیم، و اگر این چنین شد انشاءالله مورد رحمت خداوند متعال قرار بگیریم و از برکاتش محروم نشیم که نبی خدا فرمودند زیاد این دعا رو بخونید در روزهای آخر ماه مبارک رمضان: اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یا فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خدمتون هستیم و خدمت حاج آقای فرحزاد عزیزمون ببینیم که امروز چی برای ما برمغان آوردید. حاج آقای فرحزاد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بلکه امروز یا هفته آینده انشالله بحث مبارزه با کبر و غرور تمام بشه که وعده دادیم به خیلی از بیننده ها که موضوع وسواس فکری یا وسواس عملی خیلی
خیلی خوب
دوچار گرفتاری خیلی از افراد هست. در این باره هم یکی دو هفته صحبت بکنیم که انشالله به لطف الهی مشکلات اونا هم حل بشه. راه های مبارزه با غرور و کبر که رذیله پستی و بدی هست و ریشه همه بد اخلاقی ها و پلیدی ها و زشتی ها هست، عرض کردیم. یکیش ذکر خدا، استغاثه در خانه خدا بی نهایت. نه در این موضوع، در هر موضوعی یک آیه زیبایی در قرآن هست که وصبر و ما صبرک الا بالله. یکی از بزرگان که نامش رو هفته قبل خوندیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، نکته رو این بزرگ می‌فرماد که خدا می‌فرماد وصبر به پیغمبر، اما بلافاصله می‌فرماد و ما صبر که الا بالله. یعنی فکر نکنی خودت میتونی صبر بکنی،
صبرت هم از جانب
خدا، صبرت هم از خداست، از خدا. و ایشون برداشت قشنگی داره، میگه که این رو توسعه بدید، یعنی در همه کارها وعبد و ما عبادت رو که الا بالله، وذکر و ما ذکر رو که، یعنی نه فقط صبر نیست، یعنی استعانت ها در همه مسائل،
لا حول ولا قوت الا بالله.
یعنی رزقم باید خدا جور کنه، برای کار برات خدا جور کنه، ازدواج خدا برات جور کنه، معنویت مادیت یاد کن ولی خدا باید تو رو یادآوری کنه. این وصبر و ما صبر رو که الا میگه توسعه به در همه امور، که البته صبر رأس ایمان است. اگر انسان بردباری داشته باشه به همه کمالات میرسه. یکی دیگه از راهکارها عرض کردیم که خوبی‌ها رو همیشه سعی کنیم به خدا نسبت بدیم و هرچی عیب، نقص، گناه، معصیت به خودمون، و این ادب ورزی انسان رو از خطر غرور و کبر دور میکنه. و عرض کردیم یکی از مهمترین چیزایی که توفیقات انسان رو سلب میکنه غروره، که خیلی از کارهای خیر باز میمانن به خاطر غروری که اونها رو میگیره، خدای متعال درش رو میبنده که این غرورشون شکسته بشه. یکی از راهکارهای مهمی که راهکارهای عملی هست برای مبارزه با تکبر و غرور و عجب اینه که در مقام عمل انسان خودیتهاش رو بشکنه. یک فرمایش مهمی، خطبه قاصعه رو، بخشیشو، البته خیلی طولانی و مفصله، بخشیشو هفته‌های قبل عرض کردیم، که بازم از بینندگان عزیز که اهل مطالعه هستن خواهش داریم نهج البلاغه خصوصا خطبه قاصعه 192 رو مرور بکنن. جا جای این خطبه در همین موضوعی است که ما صحبتش داریم چند ماهه. حضرت می‌فرماید بعد از اینکه جریان ابلیس و شیطان رو مطرح می‌کنه و تکبر یک ساعت 6000 سال عبادت رو منهدم می‌کنه و از بین می‌بره، می‌فرماید و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم و القاء التعزز تحت اقدامکم و خلع التکبر عن اعناقکم و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین ابلیس و جنوده. می‌فرماید بیایید برای اینکه از خطر غرور و تکبر که شیطان و بعضی‌ها رو گرفته محفوظ باشید، تواضع و فروتنی و افتادگی رو سر خودتون قرار بدید. یعنی سجیه شما و رفتار عملی شما همیشه دست پایین گرفتن باشه،
که از کبر دور بشید.
کبر دور بشید. و اعتمدو یعنی اعتماد بکنید، وضع التذلل علی رؤوسکم یعنی این حالت شکستگی، حالت ذلت در مقابل خدا، در مقابل حق، در مقابل بهترها، بزرگترها، این رو سر خودتون قرار بدید، همیشه دست بالا کنید،
متواضع و خاشع باشید.
و خیلی من از این تعبیر خیلی پخته و تکون دهنده و عجیبه. و اعتمدوا وضع التذلل علی رؤوسکم، همیشه تواضع رو سرتون باشه، مثل اینکه یه پرنده بالا سر آدم نشسته، آدم تکون بخوره پرواز میکنه میره. یعنی اگر این تواضع رو از دست بدی، اون کرامت رو از دست دادی. وضع التذلل علی رؤوسکم و القاء التعزز تحت اقدامکم، یعنی تکبر و منیت رو، این بت من رو زیر پاتون خورد بکنید. القاء التعزز، این که منم ما چنین کردیم، من چنین کردم، من اینو زیر پات خوردش کن. ولو عملی هم یه موقع آقای دولابی فرمودن که مسئله معروفی است، میگن دندان تمر رو بکن تا راحت بشی. کدوم دندانه که تو دهان نیست ولی کشیدنش واجبه؟ اون دندان تمر. حتی ایشون میفرمودن گاهی ها که انسان وابسته است، تعلق داره به یه چیزی. ببین، آدم بچه‌شو دوست داره، خونه زندگیشو دوست داره، وطنشو دوست داره، اما وابسته نباید باشه که اگر یه موقع خدا ارزش خواست بگیره یا از دنیا بره، با خدا چپ کنه، با خدا قهر بکنه. دوست داشتن اب نداره کوچه دل باشه، ولی وابستگی بده. وابسته به پول، وابسته به مقام بودن که من نتونم ازش کنده بشم، این خطرناکه. این حتی ایمان انسان رو گاهی در معرض خطر قرار میده. ایشون میفهمیدن کدوم دندانه که در دهان نیست ولی کشیدنش واجبه، اون دندان طمع. حتی ایشون گاهی دست میبردن فردن ها جایی که خیلی وابسته هستی، بگو کندم، انداختم دور، راحت شدم. یعنی خود این تلقین هم اثر داره. اینجا هم تقریبا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد القاء التعزز تحت اقدامکم، این منیتت رو بگیر زیر پا خورد کن، بگو من با این فامیلی که قهرم میرم آشتی میکنم، میخوام شیطانو نمد مولش کنم، خوردش کنم. یعنی بشکن خودتو، القاء التعزز تحت اقدامکم، زیر پاتون خورد کنید این منیت ها و خودیت ها را. و خلع تکبر عن اعناقکم، یعنی این گردنبند غرور که به خودمون آویزان کردیم، من حجت الاسلامم، من نمیدونم مجری خوبی هستم، من عذر میخوام، مثال میزنیم، نمیدونم من دکترم، مهندسم، پدر بزرگم، چی اون عنوانای خیالی که تو دنیا،
القابی که دست پای ما رو بسته،
و درونمونم به اون تکیه کرده. میگه این غرورهایی که به خودت آویزان کردی، تکبرهایی که در گردن آویزان، اینا رو بکن، پاره کن، همین بوتو خوردش کن زیر پات، همین بوتو از گردنت باز کن، زناری که انداختی به غیر خدا داری تعظیم میکنی اینو دور کن از گردن خودت. و تخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین ابلیس و جنوده. چه سلاحی میتونه بین ما و شیطان حائل بشه؟ ماه رمضان ماه مبارزه با نفس و شیطان و هوا و هوسه. چه سدی میتونه بین ما و شیطان در ما نفوذ نکنه که شیطان از ما دور بشه؟ میفرماید تواضع و افتادگی در مقابل خدا، در مقابل حق رو این دو سلاح اسلحه قرار بده که شیطان از بین بره و شما پیشرفت بکنید، جلو بدید.
همین کلمه اخلاق گفتم برای حل یک رذیله اخلاقی عمل بر ضدش بکنید.
احسن همین. این راهکار در واقع سوم ما اینه که عملهای ضد تکبر رو انجام بدیم. حالا من نمونهاش عرض میکنم. یک نمونه، کارهایی که به ظاهر فکر میکنید مثلا کوچیکه، پست از نظر اجتماعی، شغلهایی که مثلا بعضی فکر میکنن پست کوچیکه، اب نداره. مگه پیغمبر امام کار نمیکردن؟ بیل نمیزدن؟ مثلا تو ذهن مردم است که مثلا باید همه رئیس کل بشن، مدیر بشن،
پشت میز بشینن.
خب حالا اگر مثلا بیاد کسی، پیغمبر کار میکرد، اماما کار میکردن، عرق میریختن، بیل میزدن، آدم تو باغچه خونه خودش مثلا کار بکنه. محمد ابن مسلم از بهترین یاران امام باقر، امام صادق علیه السلام بوده، هم آدمی بوده بزرگ قبیله و متشخص و اهل فقه فهم، از طرف امام ها ادعی رو اداره میکرده، یک عنوان و شخصیتی داشت،
که راوی بسیار از
راوی بسیار از حدیث داره. این چهار نفرن که از اوتاد زمینن، یکیش محمد ابن مسلمه. یک موقعی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت هم حس کردن یک کمی ممکنه عنوانی رو مثلا گیرش انداخته باشه، پابند به عنوان باشه، حالا خلاص در اصل آدم گیر میفته. حضرت فرمودن که تواضع کن، همین، یعنی با اشاره بهش فرمودن که تواضع بکن. این وقتی برگشت کوفه، رفت یا یه دکه یا یه مغازه اجاره کرد، شروع کرد خرما فروشی. حالا ببینید الان یک شخصیت بیاد مثلا یه مثلا گاری بگیره به دست، یا مثلا خیلی فامیلا اومدن ریختن آقا این چه کاریه کردی؟ گفت امام هم من فرموده تواضع کن، حس کرده که من ممکنه در خطر غرور باشم، چه عیب داره، میام خرما فروشی میکنم، کنار کارام اینا یه خرما هم میفروشن، یه کسب خوبی، الکاسب و حبیب الله به قول ما،
برای اینکه از آفت غرور در امان، آفت غرور،
یعنی خودشو فوری شکست، یعنی یه کاری که از نظر اجتماعی به عنوان اون نمیخواد، به شخصیت اون نمیخواد، خودمونو بشکنیم، یعنی کارهایی که پیش خدا شریفه، پیش اهل خوبها شریفه، ولی عنوانی نداره. مثلا بعضیا من دیدم بزرگن، شخصیتم میان جاروکش حرم امام رضا میشن، کفش داری، خیلی از اینایی که کفش داری میان میبینیم متخصص مثلا رئیس کل، مدیره، اما میاد کفش زواره میگیره یا جارو میکشه، حتی بعضیشون میگن دستشویی‌ها رو تمیز میکنن. اینا مبارزه با منیت و خودیت هاست. وقت محمد ابن مسلم فامیلا آمدن التماس کردن که ما خجالت میکشیم، اونا عنواناشون رو نمیتونستن بشکنن، ایشون رو وادار کردن، یه آسیابی بود، گفتن شما این آسیاب رو بخر در اختیار، وضع مالیش خوب بوده و شد تهان، شد آسیابان، یعنی فرمان میداد کار آسیاب رو انجام بدن. منظور اینه که این خودشکنی، الان مثلا افرادی که بیان مثلا چوپانی بکنن یا کشاورزی بکنن یا دامداری بکنن یا زاره، که میخندن بهشون، یعنی عنوان سبک حساب میکنن، در صورتی که شغل انبیاست، شغل بزرگی، کارهای تولیدی. میخوام عرض بکنم از این که کاری پیش خدا و پیش خلق واقعی خوب هست و با شرافته، ولی از نظر اجتماعی ممکنه عنوان و اسمون هست، ما آرمون نشه، مبارزه بکنیم، هر کجا که آرمون شد ضدش رو انجام بدیم، بیایم یه کاری که به ظاهر خیلی عنوان نداره اینو انجام بدیم. یکی از چیزهایی که بسیار مؤثر هست برای از بین بردن غرور، نشستن و مجالسه با فقرا، با مستضعفین. البته فقرا که میگیم نه منظور این گداهای متکدی و افرادی که حق باز و کلک و اینا هستن، افرادی که تو فامیل، تو محل، تو همسایه ها، تو آشناهای ما مستضعفن،
تنگ دستن،
مثلا تنگ دستن، شغلهای پایین دارن به ظاهر اجتماع که در واقع ممکنه خیلی هم شریف باشن. نشستن و مجالست با فقرا و افراد پایین و ضعیف، این خیلی آدم رو از اون مرحله های عنوان و تعیین میکشه پایین. ببینید امام حسن مجتبی علیه السلام داشتن میرفتن، عده‌ای از فقرا نشسته بودن رو زمین، غذای خیلی ساده، شاید نان خالی میخوردن. وقتی دیدن آقا امام حسن علیه السلام دارن تشریف میبرن، گفتن آقا میشه شما هم غذای ما بشه؟ تعارف کردن ما شاید آرمون بشه. آقا آمدن پایین، نشستن کنار فقرا، از اون نان خالی مل کردن با کمال تواضع و ادب و فروتنی، فرمودن انه لا يحب المستكبرين، خدا آدمای مستکبر رو دوست نداره. یا فامیل فقیر دعوت میکنن، مواظب باشین، با سر برین، حتما برین، نگذیم. اگه فامیل پولدار ثروتمند میگیم چشم میایم در خدمتیم، خلاصه تملق‌گویی هم
اونجا که شده دیگه ما شأنمون همخوانی نداره
نداره آره. فامیلای فقیر هم بریم بهشون سر بزنیم، هم هدایا ببریم، غیر مستقیم کمکشون کنیم. اینو اصلا تواضع و غرور انسان رو غرور انسان رو میشکنه.
همونا خوشحال میشن، هم
خود آدم ساخته میشن. آره. اینه که امام حسن علیه السلام فهمیدن که خدا مستکبرین رو، این آیه هم خیلی تهدیدش تنده آقای شریعتی. ببین اگه خدا بگه من دوستت ندارم چی خواهد شد؟ خداینه بگه یعنی همه انبیا گفتن، همه فرشته ها گفتن، همه اولیاء الله گفتن، همه خوبا، یعنی امام زمان بگه تو دل من راه نداری، خیلی خطرناکه. انه تاکیدم است، انه لا یحب المستکبرین. آدمایی که فیسشون بالاست و غرور و تکبر و خودشون رو بالا میگیرن و تاخچه بالا میزنن، خدا میگه من دوستت ندارم، همین تهدید بسه. و متوازین رو میگه دوستت دارم، چه هدیه بالاتر از محبت خدا، دوستت دارم،
محبوب خدا شده.
و ذیل این آیه بار دیگه این روایت خوندم، حضرت فرمود کسی که خودش یه سر و گردن از دیگران بالا بگیره این جزء مستکبرینه. ما معمولا تو ذهنمون هست مستکبرین طاغوت یعنی آمریکا، اسرائیل، کی؟ اونایی که زیاده خواهی دارن. نه، ممکنه هر کسی توی خونه مستکبر باشه، تو محل کارش مستکبر باشه، خودش بالا میگیره، دستور میده، به دیگران تحمیل میکنه، زور میگه. مستکبر هر کسی خودشو بی خودی بالا ببره، این مستکبره. بعد امام مجتبی علیه السلام به این فقرا فرمودن که میشه من از شما خواهش کنم؟ من دعوت شما رو اجابت کردم، شما تشریف بیارید منزل ما، من از شما پذیرایی کنم. گفتن چشم. بعدم حضرت هم اول مهمانی اونا رو قبول کرد و بعدم اونا رو دعوت کرد، پذیرایی حسابی از اونا کرد. این که مبارزه با ضد، با ضد تکبر و غرور، هر جا که دیدیم من ما داره ما رو بازی میده، داره خلاصه بزرگی بهمون نشون میده، اینجا باید تواضع بکنیم. این سیره همه بزرگان بوده، سیره همه انبیا امام ها بوده. مثلا درباره مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، یه موقع یه نفر آمده بود زیارت، حالا نجف بود یا کربلا، نمیشناخت، فکر می‌کرد اینم مثلا یه آدم معمولیه. لباساشو داد، گفت آقا میشه لباس منو بشوری؟ مثل یه کارگری که مثلا بهش میگم مثلا این کارو بکن، به ظاهر مثلا عنوان اونطوری نداره. گفت چش، در خدمت شما هستم، یک زائر افتخاره. رفتن لباسو شستن، بعد دن یه دمیان بهشون سلام میکنن، دست به سینه میشن. پرسید مگه این آقا کیه؟ گفتن یا مقدس اردبیلی، آیت الله، مجتهد بزرگ نجف، آمد و دست و پاش افتاد، آقا ببخشید اشتباه. گفت نه، یک مؤمن یک تقاضای حاجتی از من خواسته، من تقاضاشو عملی کردم. که این بیاد لباس یک زائر رو بشوره، به خودش نگیره که چرا به من مثلا توهین شده، چنین شده، چنان شده. من یادم هست این موقع حاج آقای دولابی معمولا هفته چند هفته یه بار می اومدن قم برای زیارت. قمم خیلی دوست داشتم، میفهمیدن که من تهرانم، میرم روم به قمه، خیلی علاقه. فهمیدن که ندیدم جایی که من مکه مدینه خیلی جا رفتم، سیر شدم، خسته شدم، ولی قم هنوز سیر نشدم. این اینقدر جذبه داره حرم اهل بیت و معنویت داره. ایشون یه روز صبحی بعد از چند روز مانده بودن در قم، مشرف شدیم حرم حضرت معصومه علیه السلام که بعدم برن تهران. لحظه آخر ایشون که خواستن ودا بکنن تو حرم، من خدمتشون بودم. فرمودن اینجا دستشویش کجاست که بریم دستشویی. آماده بودن بریم دستشویی، یک نفر زائری بود، آدم خیلی به قول ما عوام بود، ایشون هم پالتو داشت، ایشون کت شلواری پالتو داشت دیگه، یعنی روحانی نبود، اما عمامه نداشت. فکر کرد جزو همین خدمه ای هستن، خادمه هستن که زیارت نامه میخونن و یه پولی هم بهشون میدن. آمد بهش گفت آقا میشه برای من یه زیارت نامه بخونی؟ حالا آقایون اهل علم منتظرن که ایشون بیاد بدرقش کنن. ایشون فهمیدن چش، با اینکه احتیاج به دستویی هم داشتن، پیرمردم بودن، دیدیم ایشون با کمال ادب و تواضع ایستاد بالا سر قبر حضرت معصومه علیه السلام، زیارتنامه رو آرام آرام بر این بنده خدایی که سواد نداشت خواند. بعدم یادم نیست حالا اون 10 تومانی
بله.
یا 5 تومانی یه پول جزئی در آورد به ایشون داد. حالا ایشون که این دولاب اینقدر ملک داشته، خودش پدرش که همه رو انفاق کرده و اهل جود و بخشش بوده، در مقابل دیگران یه پول ناچیزی بهش بدن آدم آرش میشه بگیره، ولی ایشون پولم گرفتن با کمال ادب و تواضع، هم زیارت نامه برای این بنده خدا خوندن، هم پولشو گرفتن. یعنی اینا واقعا برای ما خیلی درسه، اینکه انسان آرش نشه اگر مثلا نشستن با فقرا تأثیر عجیبی داره. یعنی رصد کنیم فامیل فقیر، همسایه‌های فقیر که عنوان اسم و رس ندارن، یا افرادی که مریضن تو خونه افتادن کسی سراغشون نمیره، اینا خیلی این خودیت‌های انسان رو میشکنه.
حالا نکته جای فرزاد تو بحث غضب.
بله.
شاید دوستان یادشون هست گفتیم که اگر نمیتونیم حتی یه وقتای خشم خودمون رو کنترل کنیم بریم سراغ تحلم.
بله.
یعنی خودمون رو بزنیم به حلیم بودن. تو بحث تواضع هم همین اتفاق میتونه بیفته دیگه.
بله.
یعنی وقتی آدم واقعا نمیتونه تواضع بکنه.
همینطوره. بله. این طور جاها هم آدم به خودش فشار بیاره. یعنی یک جایی که تحمیل کردن به خودمون اشکال نداره، حتی به تکلف انسان خودشو بندازه، همین تشبیهی که فرمودید که تو نهج البلاغه است ان لم تكن حلیما فتحلم، یعنی خودتو وادار کن به بردباری، خودتو وادار کن به صبر. یه موقعی یه جوانی در پذیرایی یک چایی آورد خدمت یک بزرگواری، یکی از آقایان بزرگ، مرحوم آقای انصاری همدانی بزرگ که خیلی از واقعا اهل دل و اهل معنا بوده، گفت اون جوانی که این چایی رو آورد این آقا چایی خورده بود، اینا میل نداشت، رد کرد. خب اون با یک حالت محبتی، با یک حالت
شوق و رغبتی، بله،
همچنین تو ذوقش میخورد. برای این آقا من یه چای آوردم، میگه حالا ایشون
میل ندارم،
گفت میل ندارم. مرحوم آقای انصاری فرمودن که بمیلان به خودت،
بمیلان.
یعنی اینجا یه جاییست که رد کردن خوب نیست. حالا آدم نمیخوره بگذره زمین، بعد حالا بعضی جا مثلا آدم مهمان میشه پذیرایشون فقط چاییه، شما اینم به اصطلاح رد بکنید خجالت میکشه، من از شما پذیرایی نکردم. یا با یک ادب و تواضعی با یه دلخوشی آمده میخواسته خدمتی بکنه، شما میگی نه، یا دست رد میزنی. ایشون فهمیدن بمیلان. حالا بعضی جا آدم باید بمیلانه، یعنی خودشو بشکنه جناب،
ولی که سخته،
ولی سخته. آره، ببینید کنار فقرا الان شما مدینه مشرف بشید، سکوی صفه کنار به اصطلاح خانه حضرت زهرا علیها السلام، پشت خانه حضرت زهرا مسجد النبی، سکوی صفه است، خیلی هم خوبه، میرن نماز میخونن اینا. خب اینجا یه جمع فقرایی بودن که خونه زندگی نداشتن، وضع مرتبی نداشتن، در جوار پیغمبر زندگی میکردن، پیغمبرم اونا رو تفقد میکرده، اگر چیزی از بیت المال میرسیده به اونا تقسیم میکرده، آسمان جل بودن، به تعبیر امروز کارتون خواب بودن، یعنی هیچی نداشتن، فقط در نماز شرکت میکردن، نه شغل بود، نه سرمایه بود، نه چیزی بود. از اینقدر حضرت به اینا محبت داشتن، تواضع داشتن، نوازش داشتن، که گاهی هم آیه داریم هم حدیث، عده‌ای از ثروتمندا اومدن گفتن یا رسول الله ما حرفی نداریم دور ما بیا، دور شما بیا، ولی از اینایی که دورتن آرمون میشه، شما اینا رو طرد بکن، دور بکن، ما میاییم خونه زندگی مرتب میکنیم، پول میریزیم،
باز همون شأن ساختگی ها جا.
آره، یعنی اون غرور تکبر به حکومت و حاکمیت پادشاهی میخواستن حضرت سو بدن. آیه نازل شد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناک عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. آیه توبیخ تون، البته پیغمبر قطعا این کارو نمیکرد، ولی برای محکم کاری یه وقت طرد نکنی اصحاب صفه فقرایی که دورتن، شب و روز خدا رو میخوانن، عبادت میکنن، بندهای خوبی هستن.
تایید کار پیغمبر،
تایید کار پیغمبر. یه وقت منظور زینت هن. چون بعضیا هستن میگن این فقرا رو از خدا دور کن، ما ثروتمندا میایم چنین میکنیم چنان میکنیم، یه وقت گول نخوریم، حواسمون پرت نشه، که این نشستن با فقرا، مجالسه با فقرا، پیغمبر ما رو زمین میشست با عبید و برده و کنیزا قضا میخورد، امام هشتم علیه السلام هر وقت سرشون خلوت میشد همه افراد خانه رو، حتی اون کسی که حیوانات رو تیمار میکرد، دژبان بود، دربان بود، غلام و برده بود، میامد سر سفره خودش کنار خودش میشست، قضا میکردن و هم با اونا اونس میگرفتن، به قول ما گپ میزدن، یعنسو بهم و یونسون، هم خود حضرت با اونا اونس میگرفت، هم بین اونها هم اون سجاد میکرد که با هم گرم باشن در یک مجموعه که کار میکنن. کارشون امام انیس النفوس که میگیم، انیس النفوس انس میداد به نفوس. اصلا سلمان چرا اینقدر مقام پیدا کرد؟ ما تو روایت داریم که امام صادق علیه السلام زیاد یاد سلمان میکرد، پرسیدن چرا اینقدر آقا زیاد یاد سلمان، فرمود که به خاطر چند سه خصلتی که در او بود. یک، با علما خیلی سر و کار داشت، از علم و عالم و علما خوشش میومد. دوم، مجالست با فقرا، با افراد مستضعف فقیر نشست و برخاست داشت، عنز میگرفت، خیلی متواضع افتاده بود. سوم، پاشو میداشت جای پای مولا امیرالمومنین علیه السلام، یعنی پشت سر حضرت عمل رفتار میکرد و راه میرفت. این سه خصلت باعث شده که من زیاد او رو یاد بکنم و میفرمود نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم. یه موقع یه نفر خدمت، حدیث زیبایی، البته اشاره میکنم مفصله، یه ده خدمت امام صادق علیه السلام بودن، گفتن سلمان یک زردشتی بوده مسلمان شده. حضرت دو زانو نشستن، امام صادق خیلی ناراحت شدن، فرمودن مجوسی بوده مسلمان شده، جعله الله علوی یا جعله الله قرشی یا فصلوات الله علی سلمان.
چه دفاع جانانه،
دفاع یک ایرانی، ولی آدم متواضع بوده، افتاده حال بوده، خوب بوده، پیرو و اهل بیت بوده. چه مدا امام صادق بگه فصلوات الله علی سلمان، یعنی اگر تو هم راه روی واقعی اهل بیت بودی، متواضع و با ادب بودی، فرق نمیکنه.
مجالست با علما، فقرا و جا پای
امیرالمومنین. این فرمود به خاطر این شده که من زیاد ایشون رو یاد بکنم. یکی دیگه از چیزهایی که بسیار مؤثره و دستور اکید اسلام هست، صله رحم با فامیل هایی که نابابم، یعنی به ما بدی کردن، به ما بدی کردن، حالا حق ما رو ندادن،
دلگیرن
یا اونا ما رو اذیت کردن، یا اتفاقی افتاده بگو مگوی شده، ما رو دعوت نکردن، چه اینو چنان کردن،
کدورت هایی که پیش میاد و هست.
اینجا یک جاییست که این غرورمون رو بشکنیم. خیلی خدا دوست داره، خیلی اهل بیت دوست دارن. یه نفر آمد خدمت پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا من فامیلی دارم که به اینا احسان میکنم و اونا به من بدی میکنن، به اینا محبت میکنن، اونا به من کینه ورزی میکنن، من چه کار بکنم؟ توش ماندم. و از این نمونه از اهل بیت سوال فراوان داشتیم، فامیلی که ما به اونا احسان میکنیم، دعوت میکنیم، خوبی میکنیم، ولی اونا به ما بدی میکنن یا بیمهری میکنن،
یا بین خودمون هم رایجه دیگه،
رایجه فراوان هست، یا سر دعوت ها یا سر ارث یا مسائل مادی کدورت های پیش آمده. حضرت فرمودن که شما این کارو نکن، شما به این آیه عمل کن، ادفع بالتی هی احسن از سیعت فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی همین. فرمودن خدای مهربان به ما دستور داده که بدی رو با بدی مقابله نکنیم، ادفع بالتی هی احسن، شما در مقابل بدی اینا احسان بکن، خوبی بکن، گذشت بکن، نیکی بکن به اونی که از همه بهتره. ما اینقدر حدیث داریم، سل من قطعک وعف و من ظلمک و احسن الی من اساء الیک. این سه جمله مکارم تمام اخلاق و خوبی هاست.
یه باری که پس بگی،
بله، سل من قطعک، یعنی کسی که با شما قطع رحم کرده، شما سل رحم کن. حالا پیامک میدی، تلفن میزنی، حالا اگه جواب نداد طوری نیستا، یعنی شما راهت بازه، شما بینی و بین الله دیگه غرورتو شکستی، حالا اون محلت نداشت، جواب نداد، دعوت نکرد، هیچ اشکال نداره،
وظیفتو انجام،
شما وظیفه سل من. هنر این نیست آقای شریعتی که ما با خوبها به ما احترام میکنن، دعوت میکنن، هدیه میارن، اینا که عادیه، چیزی که کار فوق العاده ای نیست. این شعر سعدی رو ما زیاد خوندیم، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. اینی که ما بدی رو با بدی مقابله کنیم، این که هنری نیست که قصاص بکنیم، اما احسن الی من اساء، این به من بدی کرده، من هدیه بهش بدم، او تو گوشم زده، من ماچش کنم، بغلش کنم، بهش احسان بکنم. اینا رو خدا اینجا جاییست که خودمون شکستیم. و اون چه کار میتونه بکنه؟ یک موقعی یه بنده خدا میگفت فامیلی ما داشتیم، دو تا باجناق بودن، با هم قهر کرد، یکیشون قهر کرد و گفت من دیگه اصلا خونت نمیام، من چه اینو چنام میکنم. باجناق که باش قهر کرد، اون یکی خیلی آدم فهمیده و عاقل و خوش اخلاق اینا بود، دست خانواده‌اش اینا رو گرفت و گفت بریم دیدن اون باجناق. گفت آقا با تو قهر ممکنه در باز نکنه، راه نده، اینا هم غافلگیر کردن، دفعتن رفتن و در زدن، همین در و نیمه در رو باز کردن، هوریکش خلاصه به قول ما زن و بچه همه ریخت تو خونه باجناق. سلام علیکم، خون مهمان دیگه چیکار میشه که حالا اومده دیگه چایی. گفت اینقدر تو خونه تو مهمان میشیم تا آشتی کنیم، یا صلح و آشتی، یا اینقدر اینجا مگه از خونه بذارید برید. این بنده خدا دیگه از رو رفتن به قول ما، گفتم ما چیکار بکنیم غیر از آشتی؟ شما این بچه‌ای که شلوغ کاری میکنه بغلش کنی، نوازشش کنی، چیکار میتونه بکنه؟ یا همسر یا خواهر یا برادر یا قوم
و خواهر تو رو دروسته قرار میگیرن،
یعنی دیگه اون زمین خورده شماست، ولو اون خودش خودشو ممکنه عذاب بده، ناراحت بکنه، قهر تو خودش درگیره، ولی شما دیگه راحتی و اون زمین خورده شماست. سل من قطعک، یعنی با کسی که قطع رحم میکنه سله بکن. وعف و من ظلمک، هر کس هم به شما ظلم و بدی کرد عفو کن، گذشت کن، عفو و گذشت و خدا خیلی دوست داره. مثلا روزهای پایان ماه رمضان هم هست، یک علامت این که توبه ما قبوله، العفوهای ما در شب قدر قبوله، اینه که حالت گذشت، حالت بخشش و بخشندگی خدا به انسان مرحمت بکنه، گذشت کنیم تا جایی که میشه. حالا انشالله این یکی دو شب هم باقی بانده، مخصوصا شب آخر که قرار یک ساعت زنده در خدمت بینندگان سحر باشیم، مفصل درباره گذشت و صلح و آشتی ان شاءالله بیشتر صحبت میکنیم، عزیزان حتما گوش بدن. صفت خیلی بزرگه عفو و بخشش و گذشت که خدا از همه بیشتر اینو دوست داره. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، سوال میکنن ای پیغمبر ما چه چیزی انفاق بکنیم، میگه گذشت. یعنی انفاق ما فکر میکنیم فقط پوله یا آبروه، نه، گذشت. این گذشت بالاترین انفاقاست. قل العفو، عفو بالاترین انفاقاست. سل من قطعک، یعنی سله بکن با کسی که قطع کرده. وعفو ام من ظلمک، کسی هم تو رو اذیت کرد گذشت کن.
اجا هر دوتا بسترش در آستانه عید فطر فراهمه دیگه، یعنی هم سله رحم همین عفو گذشت،
خیلی واقعا
هر دوتاش.
اگر تو ماه رمضان انجام بدن که نورون علی نور، اگر نشود عید فطر بهانه خیلی خوبه،
خیلی خوبه.
و سوم و احسن الی من اساء الیک، اول میگه که سله بکن، بعد میگه که عفو بکن، سوم میگه که اصلا برو احسانم در حقش
خوبی کن،
یعنی هدیه ببر براشون، نوازششون کن، یه عیدی بهشون بده، همینه که بهت بدی کردن ها. شما بدی رو با خوبی جبران بکن،
پله پله جا همینجوری
همینجوری بریم بالا. و واقعا چقدر انسان به آرامش میرسه آقا شریعت. اونایی که حالت کینه دارن، حالت انتقام جوید، همش دوچار درگیری درونی هستن،
اون تشویشی که ولشون نمیکنه،
ولی اونایی که فراموش میکنن، گذشت میکنن، راحت، آرامش، خیلی خوشی دائم، راحتی دائم بهشون میاد، اصلا یک احساس سکونت و آرامش عجیبی بهشون دست میده. پس یکی از راه‌های مبارزه با تکبر و غرور اینه که با فامیلی که به ما بدی کردن احسان بکنیم، نیکی بکنیم، حالا پدر مادر، همسر، اولاد، عموه، خالص، هر کس، قوم و خویشی که به ما وابستن، که این محبت کردن و احسان کردن به بدها غرور ما و تواضع ایجاد میکنه و غرور ما رو میشکنه. حالا
خیلی خوب،
راه‌های دیگه هم هست اگر فرصت بود،
انشاءالله بعد از تلاوت قرآن کریم. بسیار خوب آجا، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه شما، الطاف شما به ما میرسه، خیلی خیلی سپاسگزاریم، مخصوصا برنامه سحر که ما خدمت شما هستیم به اتفاق جای فرهزاد عزیزمون. حالا آجا هم اشاره کردن انشاءالله روز چهارشنبه 29 ماه مبارک رمضان ما به صورت زنده برنامه ویژه برنامه سحرمون رو تقدیم شما خواهیم کرد. حوالی ساعت 3:20 ما انشاءالله خدمت دوستان خواهیم رسید، به مدت یک ساعت انشاءالله خدمتون هستیم. دعوت میکنیم از همین حالا بیننده برنامه سحر چهارشنبه ما هم باشید. به حول قوه الهی امروز صفحه 410 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. قرار روزانه و یادگاری که از ماه مبارک رمضان دو سال پیش شاید داریم و هر روز عهد کردیم که روزی یک صفحه قرآن کریم رو بخونیم. امروز آیات 51 تا 60 سوره مبارکه روم در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم هیچ جا نرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤمنون. يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که سر سفره پر برکت و پر رحمت قرآن کریم هستیم در ماه ضیافت الهی و خداوند با این آیات از ما پذیرایی میکنه و خدا رو شکر که سر خانه پر برکت معارف اهل بیت علیهم السلام هستیم و در رأس اونها نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم و بعد هم انشالله اشاره قرآنی امروز رو حاجه فرست.
بله، در روایات داریم یکی از چیزهایی که امور ما رو کفایت میکنه و خدا پشتیبان انسان میشه که کاراش ردیف بشه زیاد ذکر صلوات گفتن و مداومت بر صلواته. ما در بعضی روایات داریم بعضی میامدن خدمت پیغمبر خدا علیه و آله السلام میگفتن ما دوست داریم دعاهامون رو برای شما قرار بدیم. میریم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، به جای اینکه بگیم خدای دین ما رو ادا کن، پول بده، آب بده، نون بده، میگیم اللهم صل. یعنی به جای خواستن حاجت های شخصی
بر شما صلوات بفرستیم.
خود حضرت میگن خدا هم امر شما رو کفایت میکنه، یعنی شما وقتی تو کار خدا و پیغمبر باشی اونم تو کار شما خواهم بود. پس یکی از چیزایی که کفایت امور میکنه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله بیننده‌ها پای گیرنده‌هاشون همراه ما صلوات بفرستن.
بله حتما،
که هر روزی چند میلیون صلوات لااقل فرستاده بشه.
بله خیلی،
که دل رسول الله شاد بشه. آخرین آیه از این صفحه و آخر سوره، خدای متعال به پیامبرش میفرماد فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. یعنی تهدیدهایی که دشمن میکنن یا خط و نشون میکشن یا مشکلاتی که پیش میاد برای شما، راه علاج صبره، که صبر یه روزی انسان رو به پیروزی میرسانه ولو اینکه طول بکشه. فصبر، صبر بکن، همانا وعده‌ای که خدا به شما داده که ناصر شماست، پیروز خواهی شد، وعده خدا حقه. انسان اطمینان به وعده های خدا بکنه، صبرش قوی میشه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، یعنی افرادی که قیامت خدا رو باور ندارن، یقین ندارن، تو رو به سبک کارهای کوچک و پس و سبک انجام دادن وادارت نکنن. یعنی افرادی کار سبک و زش انجام میدن که یقین ندارن، باور ندارن، ایمان ندارن. شما اگر صبر کنی به وعده های خدا که یاریت میکنیم به مقصد میرسانیمت، این باعث میشه که صحیح و سالم به مقصد برسی و تهدیدهای دشمنم در شما اثر نکنه.
اثر نکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. جلسات متعددی است که با حاجی فرزاد داریم در مورد دور شدن از کبر و غرور صحبت می‌کنیم. بحث منیت مطرح شد و بعد در ادامه راهکارهای عملی دور شدن از کبر و غرور، و انشالله این جلسه و جلسه آینده تموم میشه بحث راهکارهای عملی دور شدن از غرور. و بعد بشارتی که حاجی فرزاد دادن بحث وسواس رو خواهیم داشت. خیلی‌ها درخواست داشتن که در مورد وسواس فکری و وسواس عملی هم صحبت بکنیم. ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد. جنبندی مباحث شما و راهکارهایی که باقی مونده رو می‌شنویم حضور خدمتتون هست.
پس خلاصه عرضمون این شد که یاد خدا، توجه به خدا غرور رو از بین می‌بره و نسبت دادن خوبی‌ها و نعمت‌ها به خدای متعال، نشستن با فقرا و مستضعفین، که من این نکته رو لازمه عرض بکنم که مجالست با فقرا هم خیلی باید که با کرامت و آبرومندانه باشه. یعنی اگر میخوایم به اونا هدیه بدیم، خدمتی بکنیم، بهترین ها رو انتخاب بکنیم، بهترین محبت ها، بهترین هدیه، راهکارهایی که اسباب خفت اونها نشه، آبروریزی نشه، باعث کدورت نشه، یا با فامیلی میخوایم آشتی بکنیم، اون کدها و به قول ما رگ طرف رو به دست بیاریم، از چه راهی میشه درش نفوذ کرد و راه مؤدبانه و محترمانه رو انتخاب بکنیم که با کرامت باشه. این با کرامت و عزت نفس افراد رو حفظ کردن خیلی مهمه. غیر مستقیم آدم کمک بکنه، به اونا محبت بکنه، یه جوری که متوجه نشن، حتی هستن افرادی میشه به حسابشون پول واریز کرد که متوجه نشه کسی. به هر حیله‌ای که داریم با محبت و کرامت خدمت کردن به بندگان خدا غرور و تکبر انسان رو میشکنه. من بقیه راهکارا رو که زیادم هست تقریبا فهرست میکنم، انشالله دیگه بینندگان عزیز با دل خودشون مطالب رو میگیرن. یکی از راهکارهایی که ما اشاره هم کردیم سلام کردن به هم است، که این سلام کردن دوباره داریم آدم رو از خطر تکبر، من بدع به سلام بر امن الکبر، یعنی کسی که ابتدایی به سلام میکنه بگه همه از من بزرگترن بهترن، این از خطر کبر جدا میشه. من بدع به سلام برع من الکبر،
هر کس زودتر سلام کرد،
هر کس ابتدا به سلام میکنه بلد. و کسی که ابتدا به سلام میکنه از همه به خدا و پیغمبر نزدیک تره، هم از تکبر و جهنم دور میشه، هم به خدا و پیغمبر نزدیک میشه. یکی دیگه از راهکارا تو مجالسی که انسان وارد میشه پایین دست بچینه. معمولا میخوام برم بالا جلوی مجلس، مثلا تو هواپیما، ماشین، همه میخوام برن جلو. چرا همش میخوام برن جلو؟ برای اینکه خطر جلو هم بیشتر هم است، ولی این یک حالت، این که انسان میخواد خودش جلو بگیره، بالا بگیره. این که تو مجالس آدم بره اون پایین بشینه، مسجد میرینه، حالا اونایی که عنوان و تشخص دارن همش زوم میکنن رو قسمت بالا، تو همدیگه بخوام فشار میدن که بیا اون جلو، اون قسمت
جو هم نباشه،
جو هم نباشه به زور. خب این بعد دیگه علامت غرور و تکبره. خب بیا پایین مجلس، هر کجا جابود بنشین. این که در مجالس انتخاب بکنیم، اینا تو روایت اومده، دون المجلس، یعنی جایی که پایینه، پایین مجلس. این موقع من آیت الله بهادینی این حالت رو داشتن، آیت الله بهجت هم همینجور تو مجالس میرفتن، همون دم در میشستن. شرف المکانه بالمکین، آدم خودش باید شریف باشه. من شرافتی که با بالا رفتن و زمین و جا پیدا کنم چه شرافتیه؟ به درد نمیخوره، اون از من جدا کنم، من هیچم. یه موقع یادم از آیت الله بهادینی فرمودن بریم منزل آیت الله امجد، به ایشون خیلی علاقه داشتن، با هم دیگه رفتیم خدمت منزلشون، اتفاقا در زدیم نبودشون، کوچه ایشون هم خیلی پهن بود، بزرگ بود. آقا فرمودن ما خستیم همینجا میشینیم، رو زمین نشستن. گفتن حالا ممکنه بعضیا هو بکنن، بگن ما که اسیر حرف مردم نیستیم، که راحت پشت در رو زمین نشستن. گفتن یه استراحتی میکنیم بعد میریم.
یعنی تواضع ایشون،
تواضع خیلی، یعنی آدم این خیالات و توهمات بریز دور آهاش، واقعا راحت میشه که حتما باید برم بالا، من تحویل بگیرم، برام بلندشن، دست به سینه بشن. خب اینا خیالاته، این خیالات بذار که اینا راحت میشه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی مؤثر انتقاد پذیریه، این که دیگران به ما انتقادی میخوان بکنن یا شور و مشورت بدن. اصلا هم انسان از دیگران مشورت بخواد و هم شور و مشورت دیگران رو بپذیره و انتقاد پذیر باشه. اونایی که میخوان تکبرشون رو بشکنن همیشه در کاراشون از دیگران مشورت بخوان، حتی نزدیکانشون، حالا بهترین گزینه رو انتخاب میکنن و هم انتقاد پذیر باشن. ما فراوان داریم استادها یا پدر مادرها یا زن و شوهر میگن ما میخوایم به طرف مقابل یک اعتراض بکنیم، انتقاد زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، اصلا نمیذاره باهاش حرف بزنیم. این انتقاد پذیری یک سجیه خیلی خوبیه برای شکستن تکبر و غرور. یکی دیگه سجده کردن، سجده زیاد، آدم صورتشو هم گناهاشو رو مهر و خاک بگذاره و هم پیشانشو بذاره و در خانه خدا استغاثه بکنه، اینم خیلی مؤثر، پیغمبر خیلی دوست داشته.
3 دقیقه وقت داریم.
بله. یکی دیگه از چیزهایی که برای غرور شکستن خیلی خوبه، امام هشتم علیه السلام هم تواضع اینه که هر چی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای. رفتاری با دیگران داشته باشیم که دوست داریم اونا همون جور با ما رفتار بکنن، این علامت تواضعه. یکی دیگه ترک جدال و مراه، جاهایی که نفسانیت انسان طلوع میکنه میگه حرف من حقه، به زور میخواد رو کرسی بنشونه. ترک مرا و جر و بس کردن، ولو حق با شما هست، بگو باشه، ترک کنیم جر و بس کردن و ولو حق با ما باشه، سکوت کنیم، اون خودش میره در خلوت میفهمه حق با شما.
اصرار نکنیم برای اینکه حرف ما
به زور بخوایم به طرف تفهیم کنیم، این کار خوبی نیست، این علامت غروره. اینو اگه ترکش بکنی خود این غرور شما رو میشکنه. افرادی که از ما تعریف میکنن مقابلشون بیستیم، حدیث داریم خاک بریزید تو صورت کسانی که از شما تعریف میکنن، چون اینا مواد غرور رو به شما القا میکنن، تلقین میکنن. یکی دیگه از چیزها که اینا رو باید مفصل یه جلسه
هر کدومش رو یه جلسه
اینا رو دیگه ما میگیم، شاید بیننده ها خسته شدن بحث غرور تکبر که به مارمزان
الان این کدا خیلی خوبه خداره. خیلی مؤثر
از مارمزان که میان بیرون دیگه، ان شاءالله از جهنم و غرور و کبر و اینا ان شاءالله فال خوب میزنه. من خیلی امیدوارم و خیلی هم پیامک داشتیم که افرادی خودشونو شکستن عمل کردن.
بله، بله.
کار کردن تو خونه، حالا شب 29 بلکه مفصل تر بگیم، اونایی که تو خونه کار میکنن، سفره میندازه، ظرف میشونه، علامت تواضع دیگه، علامت شکستنی. برعکس اونایی که تو خونه میشه همش اورد میدن و فرمان میدن. کار کردن تو خونه هم ثواب فوق العاده داره. فرمود تو خانه کار نمیکنه مگر اینکه صدیق یا پیغمبر باشه. این غرور آدم رو میشکنه. بازی کردن با بچه‌ها، حضرت امیر با یتیما بازی میکردن، حتی صدای بعبع گوسفند در میآوردن که اونا بخندن. خلیفه مسلمان هم بودن. بازی کردن با نه فقط نواهای بچه، حتی با بچه های یتیم دیگه، بازی کردن با بچه ها و نشستن با بچه های یتیم، این عجیب اثر داره که غرور آدم از بین ببره. و یکی دیگه هم حج و عمره هم خیلی موثره. این که انسان لباس تعین رو در میاره، هروله میکنه، سرش رو میتراشه، خلاصه اعمال حج و عمره یکی از، حالا این رو در خطبه قاصه حضرت مفصل شرح دادن که وقت نیست، من همینجا هم توصیه کنم خدمت بینندگان عزیز که ختم قرآن رو هم تا روز چهارشنبه قرآن رو ختم بکنن، که انشالله که ما امیدواریم امسال 30 روز بشه ماه رمضان، ولی اگر یه اتفاقا 29 روز شد قرآنشون در ماه رمضان ختم شده باشه.
بله خیلی خوب، اینم نکته خوبی.
بله میگه مرد آن را دان که خود را بشکند، مرد آن نبود که صفها بشکند. انسان کامل و واقعی اینه که خودشو بشکنه. اگه اینجا شکست کشکرد نشکست، با مرگ و قبر و قیامت و فشار قبر و آتش جهنم رو میشکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حسن ختام برنامه امروز ما فرازهای نورانی جزء 27 قرآن کریم خواهد بود، آیات 16 تا 20 سوره مبارکه حدید تا جای طباطبایی تلاوت میکنن. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. فردا انشاءالله به حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. تا جا دعا بکنن و سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از بهترین برکات این ما هممون رو بهرمند بفرما و هر خیری که به 14 معصوم عنایت کردی به ما عنایت، و هر شری که از اونها دور فرمودی از ما دور، و رفع گرفتاری از همه گرفتارهای عالم بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله. همینجا بینندگان عزیز، اونایی که وسواسی فکری، وسواسی عملی دارن، سفارش بکنن هفته آینده هم ضبط بکنن هم گوش بدن که جا نمونن. ما دیگه تکرار نمی‌کنیم، چون معمولا خواهش وسواس اینه که هی تکرار
بکنیم.
ما یک هفته یا دو هفته
سعیمون رو راهکار عملی می‌گیم.
راهکار عملی
بدیم. بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما. باز هم یادآوری می‌کنم، حالا فردا سحرم که انشالله خدمت و جای فرزاد هستیم، روز چهارشنبه 29 ماه مبارک رمضان، انشاءالله سحر ما زنده خدمت شما هستیم، حوالی ساعت 3:20 به مدت یک ساعت. دعوت میکنم که بیننده برنامه سحر روز چهارشنبه که به صورت ویژه تقدیمتون خواهد شد باشی. تا فردا و تا سلام دوباره جا، متشکرم از شما. سلام
باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم.